در یکی یکی سیاست هایی که ریشه در این سیاست محوری اون بزرگوار داره. سیاست های فرهنگی در سیره حکومتی اون بزرگوار، این دومین سیاستی است که پس از سیاست ظلم ستیزی و عدالت محوری، خدمتتون عرض کنم که مهمترین سیاست های حکومت امام مهدی محسوب میشه. چرا؟ چون حکومت مهدوی در واقع مقدمه یک انقلاب عمیق و ریشه‌دار فرهنگی است. چرا؟ چون علاوه بر اینکه هدف اصلی این حکومت سالمسازی فرهنگی جامعه، حاکم ساختن ارزش‌های انسانی و اسلامی بر جامعه است، بدون تحول فرهنگی امکان پذیر نیست که این در واقع سیاست تحقق پیدا کنه. یعنی سایر سیاست‌های حکومت مهدوی تا این سیاست تحقق پیدا نکنه تحقق پیدا نخواهند کرد. سیاست‌های فرهنگی در واقع بنیادی ترین سیاست‌های حکومتی حضرت مهدی روحی له الفدا خواهد بود.
نور رخ تو قمر نداره، ذوق لب تو شکر نداره، در دور تو مادر زمانه، مانند تو یک پسر نداره. بی بهره ز دولت غم تو، بی بهره ز دولت غم تو، از مهنت ما خبر ندارد آن کس که چو من به روی خوبت دل می ندهد مگر ندارد، دل می ندهد مگر ندارد.
امام محمد باقر علیه السلام می فرماید شباهت حضرت حجت به جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، قیام مسلحانه، کشتن دشمنان خدا و دشمنان پیامبرش و نیز جباران و طاغوت هاست و نیز یاری شدنش با شمشیر و هراسی که در دل دشمنانش می افتد و این که پرچمی از او باز نمی گردد و مغلوب نمی شود. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های جذاب و بسیار خواندنی در عرصه مهدویت کتاب پیشوایان هدایت خاتم و اوصیا حضرت امام مهدی علیه السلامه. این کتاب رو مجمع جهانی اهل بیت نوشته و 14 جلد، جلد 14مش برای امام مهدی علیه السلام که چند نفر با همکاری و نظارت آقای سید منذر حکیم نوشتن. اصل این کتاب عربی است ولی ترجمه این کتاب که خدمت شما داره معرفی میشه توسط آقای کاظم حاتمی صورت گرفته. این کتاب رو وقتی ورق میزنید در چند قسمت مطالب بسیار مهمی آمده است. تو قسمت اول که بخش‌های زیادی دارد، بخش اولش در رابطه با نظرات علمای یهود و مسیحیت و دیگر ادیان در رابطه با منجی هست. در این رابطه مطالب بسیار ارزشمند و سودمندی اومده. در بخش بعدی مهدویت در قرآن کریم آمده. ما یه سری آیاتی داریم در قرآن که اثبات میکنه در طول تاریخ حجت خدا وجود داشته است و شاهد بر امت هست و در هیچ عصر و زمانی زمین از وجود او خالی نیست. در بخش بعدی در رابطه با روایات فریقین شیعه و سنی درباره امام مهدی چه مطالبی گفتن، که یک سری احادیث عام وجود دارد، مثل حدیث ثقلین که در این کتاب در صفحه 98 آمده. در بخش بعدی در رابطه با تولد امام مهدی علیه السلام و اخبار و اطلاعاتی که پیرامون این قضیه هست و در ادامه به غیبت صغرا و علت غیبت امام مهدی علیه السلام پرداخته شده. در قسمت بعدی این کتاب به مسئله غیبت کبرا پرداخته شده. چرا امام زمان علیه السلام غایب شد و غیبتش این مقدار طولانیه؟ امام مهدی در اصل غیبت کبرا کجا زندگی میکنه؟ ما شیعیان نسبت به امام مهدی چه تکالیفی داریم؟ خب وقتی که اینها رو در این بخش خوندیم، آخرین بخش در رابطه با ظهور امام مهدی علیه السلامه که چه علامت هایی داره، امام کجا قیام میکنه، اون خطبه هایی که حضرت موقع قیام و خروج و ظهورشون میخونه چیا هستن، سیره امام مهدی در عصر ظهور چیست، از مطالب بسیار خواندنی در این کتاب میباشه. امیدوارم با مطالعه این جور کتاب ها معارف مهدویت را بهتر و فراگیرتر و سریعتر یاد بگیریم انشالله.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از برجسته ترین نکات در زمینه سیاست های فرهنگی حکومت مهدوی گسترش آگاهی و معرفت در بین آحاد مردمه. از امام صادق علیه السلام نقل شده: دانش 27 حرف است و همه آنچه پیامبران آورده اند 2 حرف است و مردم تا کنون جز 2 حرف را نشناخته اند. چون قائم قیام کند 25 حرف دیگر را بیرون می آورد و میان مردم منتشر می کند و 2 حرف قبلی را نیز به آنها ضمیمه می کند تا همه 27 حرف را منتشر سازد. بخش دوم از سخنان آیت الله ری شهری رو به اتفاق می شنویم.
حالا برجسته ترین نکات در سیاست حکومت مهدوی در احادیث اهل بیت مورد توجه قرار گرفته که حالا ما اجمالاً به این سیاست ها اشاره می کنیم. نخستین سیاست فرهنگی در حکومت امام مهدی توسعه و تعمیق معرفت و بصیرت. هیچ شکی نیستش که علم و آگاهی، بینش و بصیرت اساسی ترین پایه های تمدن نوین اسلامی است. همه ی آیات و احادیثی که مردم رو به تعقل، تفکر، دانش و بینش دعوت می کنند دلیل این مدعای ماست. جمع‌بندی همه این آیات و احادیث در یه روایت خیلی زیبا یا 2 روایت خیلی زیبا از پیامبر و امیرالمؤمنین قابل ملاحظه است. اما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرماید: خیر الدنیا و الآخره مع العلم و شر الدنیا و الآخره مع الجهل. یعنی همه خیرات دنیا و آخرت در دانستن، دانش و همه شرور دنیوی و اخروی در ندانستن و جهل خلاصه شده. خیلی نکته بسیار ظریف و عمیق و مهمی هستش. اما اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده این است: العلم اصل و کل خیر، الجهل و اصل و کل شر. اون بنیاد و اساس و ریشه هر خیری در دنیا و آخرت علم، دانش. نادانی و جهل ریشه همه شرور دنیوی و اخروی است. خب بنابراین نخستین پایه‌های ارزش‌های اسلامی خردورزی است که حالا این در روایات زیادی هم آمده که نمی‌خوایم وارد این بحث بشیم. شخص مسلمان هر اقدامی که می‌خواد انجام بده خیلی نکته مهمی است. نیاز به شناخت داره، معرفت داره، آگاهی داره. یه روایتی هستش که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به کمیل که از یاران نزدیک اون بزرگوار هست میفرماید: یا کمیل، ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل، هیچ حرکتی نیست مگه اون که در اون حرکت تو نیازمند شناخت معرفت هستی. اون حرکت، حرکت فردی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، سیاسی باشه، نظامی باشه، اگر پشتوانه معرفت و بینش نداشته باشه اون عمل، عمل صحیحی نخواهد بود. خب این مقدمه بحث بود. در رابطه با حکومت مهدوی مهمترین ویژگی های منتظران حضرت مهدی و زمین سازان حکومت اون بزرگوار رشد و کمال خرد و معرفت که این برای ما هم خیلی مهم هست. این یک در واقع سیاست فرهنگی باید قرار بگیره در نظام اسلامی، در نظام جمهوری اسلامی که انشاءالله زمین ساز اون حکومت خواهد شد.
ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کن و مکان، ای مدنی برق و مکی نقا، سایه نشین چند بود آفتاب،
همه جسمیم
بیا جان تو باش،
همه موریم
سلیمان تو با، ما همه جسمیم بیا جان تو باش، ما همه موریم سلیمان تو با، منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد به فریاد رست.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. عزیزان، یکی از سیاست‌های فرهنگی حکومت مهدوی آموزش قرآن بر اساس نزول اونه. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خصوص می‌فرمایند: گویا شیعیان من را در مسجد کوفه می‌نگرم که خیمه‌هایی را برپا کرده و قرآن را مطابق آنچه نازل شده است به مردم می‌آموزند. و امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: هنگامی که حضرت حجت قیام کند، خیمه‌هایی برپا می‌کند تا افرادی قرآن را مطابق آنچه خداوند نازل کرده به مردم بیاموزند و در آن روزگار بیش از همه بر حافظان قرآن سخت می‌گذرد، زیرا متفاوت با ترتیب حفظ شده آنان است. آیت الله رهشعری در بخش پایانی سخنانشون درباره نقش معرفت افزایی در زمین چینی برای انقلاب جهانی امام زمان توضیح میدن.
یه روایتی از امام زین العابدین علیه السلام میفرماید: المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان، لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت و عندهم به منظرت المشاهده. خیلی نکته زیبایی هست. می فرماید کسانی که منتظر ظهور اون حضرت هستن از همه مسلمان های طول تاریخ با فضیلت ترن. ملاک فضیلتشون چیه؟ معیار فضیلتشون چیه؟ میفرماد اعطاهم من العقول، عقلشون، خردشون بیشتره، فهمشون بیشتره، بصیرتشون به گونه ای هستش که غیبت با حضور فرق نمیکنه. یعنی منتظرین باقی امام زمان اون مردمی هستن که در غیبت امام زمان با به گونه ای عمل می کنند که گویا حضرت حضور داره، که ما می تونیم نمونه این افراد رو در جامعه خودمون، در زمان حضرت امام، در عصر خودمون ملاحظه کنیم که با یک اشاره نائب امام چگونه جانفشانی می کنند. این نتیجه چیه؟ این نتیجه معرفت، نتیجه بصیرت، نتیجه آن است که در واقع همون چیزی که امام چهارم علیه السلام می‌فرماید، غیبت و ظهور برای اونها هیچ فرقی نداره. اگه امام زمان حضور داشت و میگفت برید جبهه، چه می‌کردن؟ امروز هم همون گونه عمل می‌کنن. این خیلی مسئله مهمی هست. بنابراین تکیه‌گاه اصلی انقلاب مهدوی معرفت و بصیرت، مبارزه با انحرافات و تلاش برای پدید آوردن جامعه آرمانی اسلام از همین نقطه شروع میشه. خیلی مهمه که باز یه تعبیر لطیفی دارد امیرالمومنین علیه السلام که ازشون نقل شده، میفرماید حتی اذا وافق وارد القضا انقطاع و مدت البلاء حملوا بصائرهم على اسيافهم. خیلی روایت عجیبی هست. میفرماید هنگامی که قضا و قدر الهی موافق پایان یافتن مدت بلا شد، دیگه وقتی است که امام زمان باید ظهور کنه، مشکلات جامعه بشر باید خاتمه پیدا کنه، میگه وقتی که تقدیر الهی به اون نقطه رسید، عده‌ای هستن که حملوا بصائرهم على اسیافهم، بصیرت ها و آگاهی های خیش را بر شمشیرشون سوار میکنن. یعنی با بصیرت سلاح خودشون رو در برخورد با دشمن به کار میگیرن. پشتوانه حمله نظامی اونها، برخورد نظامی اونها بصیرت اونهاست، معرفت اونهاست. و به فرمان اندازگوی خود که همون حضرت مهدی است، دانو لربهم به امر واعظهم، از پروردگار خودشون اطاعت میکنن. خب در اینجا میرسیم به این که جهانی شدن انقلاب مهدوی و تداوم اون هم نیاز به رشد علم و آگاهی داره. بنابراین بنیادی ترین اقدامات فرهنگی در حکومت حضرت مهدی توسعه و تعمیق معرفت و بصیرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای من، نامی وسیع تر از نام تو نیافتم. تمام گلهای زمین خواب تو را دیدند، با همان ردای سبز که بر قامت بلندت میتابید و همان نگاه آبی روشن که تاریکی ها را میشکست. پروانه ها گفته بودند که بهار همان طعم آوازهای پیراهن توست و رودخانه ها همان ادراک زلال نگاهت. از هر نقطه خاک که رد شده ای، چشمه جوشان سر برآورده و به هر قطعه که نظر انداخته ای، مسجدی بنا شده است. این را تمام پروانه ها گفته اند، پروانه هایی که با عطر نگاه تو مأنوسند، پروانه هایی که روشنیت را هر صبح سجده می کنند، پروانه هایی که آمدنت را در گوش زمین زمزمه کرده اند. کجایی ای روشن محض تا آتش دیر سال ذرات زمین را بخشکانی و دشتستان های مینو را در تمام جهان تکثیر کنی؟ جهان امروز داغی است که فقط با شمیم حضور تو فرو می نشیند. ای مهربانی بی اندازه، هوای جهان هوای رنج است. کجایی تا همه کوها کمر راست کنند؟ کجایی تا همه آبها در صبحگاه آمدنت نماز شکر بخوانند؟ فردا که بیایی روز آغاز گل است، روز اسپند و باران. فردا که بیایی تمام درختان آواز می‌خوانند، تمام گلها صلوات می‌فرستند و تمام رودهای جهان تا باغستانهای روشن پیاده روی می‌کنند. سلام بر بارانی که برای تو می‌بارد، سلام بر دقایقی که قرآن می‌خوانی، سلام بر تو که امام مهربان ما. دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به سیاست‌های فرهنگی حکومت مهدوی پرداختیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دلم جز هوایم هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانه شانم، بیا تا جوانم به درخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عبدالرحمن ابن سیابه، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، از دنیا رفت. دوستان او جمع شدند و پولی به پسر او به عنوان امانت دادند تا با آن کار کند و گفتند که ما این پول را به تو قرض می دهیم و تو کار کن. وقتی سرمایه‌ای پیدا کردی پول ما را پس بده. اتفاقا خدا هم به او برکت داد و توانست در یک سال قرضش را بدهد و یک بار هم مکه برود. پسر عبدالرحمن ابن سیابه می گوید رفتم مکه و برگشتم به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. من و آن حضرت تنها بودیم. امام فهمیدند پدرم از دنیا رفته، متأثر شدند. بعد به من گفتند چه کار می کنی؟ من هم قضیه را برای آقا عرض کردم. هنوز حرف من تمام نشده بود که فرمودند با مال مردم چه کردی؟ گفتم اول مال مردم را رد کردم، بعد مکه و الان خدمت شما آمدم. امام تبسم کردند و فرمودند بارک الله، مواظب حق مردم باش تا شریک مال مردم باشی.
شب خیر دوستان عزیز، ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی را از رادیو معارف میشنوید. در این لحظه همراه میشیم با برنامه فقه اهل بیت که اختصاص داره به درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. از همه شما عزیزان و معارف دوستان ارجمند دعوت میکنم که با این درس حوزوی همراه باشید.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا.
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون مطلبی رو که دیروز رسیدیم بهش این بود که زمان غیبت که فرض این است که به خاطر قائم بودن حضرت ولی عصر اذن از امام امکان نداره، اونجا چطوره؟ گفتیم که چند نفر از بزرگان فقها که حضرت امام رضوان الله علیه هم جز اونهاست، اینا فرمودن که نه، در زمان غیبت هم که اذن از امام امکان نداره همینطور است. اطلاق این روایت مرسل عباس بن وراق اونجا هم شامل میشد که اذا قضا به اذن الامام فقط این خمس مال امام است و اگر بدون اذن باشه تمامش مال امامه. فالاقوا کونه للامام. منتها حرفی که اینجا داشتیم خواستم دنبال کنم. ببینید، حرف ما این بود که در زمان غیبت اگر که حکومت اسلامی تشکیل شد و طبعا ولی امری که شارع او رو ولی امر میدونه برای مسلمین بود، اینجا هم که چون ممکن نیست از گرفتن از امام در این زمان هم که غیبت هست، خب طبعا به امام دسترس نیست، به جنگ بدون اذن امام است. این کانت الغنیمت و کلها للامام، آقایون بر طبق همین فتوا دادن. اون تا مطلبی که دیروز عرض می‌کردیم که اینجا هم علی ظاهر ملک امام هست، درسته، ولیکن ولی امر میتواند تصرف درش بکنه. این بیان این مسئله اینجا به این است که ما نمیخوایم بگیم که این کانت الغنیمه کلها للامام، کلمه امام هیچ معنای عام ازش اراده شده، که یعنی چه امام معصوم باشه و چه ولی امری باشد که فقیه جامع شرایط و خودش امامت که شعار فرموده نداره، ولی ولی امر است نمیخوایم بگیم، بلکه ظاهر این کلمه امام که در روایات زیاد هم هست که شاید نقلش ذکرش در روایات به حد تواتر باشه، نه در این روایت ها، در مجموع روایاتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، امام همون امامی است که حضرت امام صاحب الله علیه است و بعد هم 11 فرزند بزرگوارش اونها هستن. و طبعا اینجا هم کانت الغنیمه کلها للامام مراد همون میشه. و این که میاد ذکر شده اصول کافی در کتاب اشک راه و روایات هم استفاده میشد که منظور از این امام همون امام معصوم است که ولایت امر رو هم به عهده‌اش هست.
یعنی شأن اذن دادن فقط اختصاص به امام داره که اگر اذن نداد به
بله. اصلا هم که این کلمه امام همونه، این رو ما نمیخوام درش شدید کنیم. منتها عرض کردم در روایات زیاد هم کلمه امام ذکر شده که منظور همون امام معصومه. و در باب خمسی که سهم امام باشه که آیه شریفه و علم و انم و غنمتون من شیئن فان لله خمسه دارد، فان لله خمسه هم ولی رسول ولی ذل قربا، اینجا به جای قرب امام ذل قربا تعبیر شده. یعنی اون کسانی که نزدیکترین افراد از ذر نسب پیامبر بزرگوار هستن که گفته شده که مراد ائمه معصوم سلام الله علیهم و سلم. منظور این است که